بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره وضع بود. و گفتیم که بعضی ها میگویند وضع یعنی یک نحوه اختصاص لفظ به معنا، بعضی ها هم میگویند که وضع یعنی تعهد، که حالا امروز توضیح خواهم داد. بعضی ها میگویند که وضع یه معنای اسم مصدری داره، علقه و ارتباطی که حاصل می شود بین لفظ و معنا. مرحوم آقای اصفهانی ایشون فرموده که وضع اینه که انسان میاد یک امر تکوینی را ایجاد میکنه، مثل اینکه مثلا یک چراغ قرمزی را میگذارن سر چهارراه به عنوان علامت خطر. در اینجا چراغ قرمز می شود وضع، موضوع لهشم می شود خطر. چراغ قرمز وضع شد بر خطر. یک موضوع علیه یا موضوع فی، حالا موضوع علی، حالا تعبیر خودشونه، داریم موضوع علی هم اینه که سر چار راه یا سر سراه، چراغ و خطر و محل وضع چراغ. الان چجور این چراغ علامت خطره؟ اینجور امری که یه امر تکوینیه بین لفظ و معنا وجود داره. لفظ می شود همون وضع، معنا هم می شود موضوع له، مثل همون خطر. این که تو چراغ قرمز سه چیز وجود داره و تو لفظ و معنا دو چیز وجود داره، اینم تأثیری توی بحث ندارد. یعنی اونجا مثلا یک موضوع فیه یا موضوع علیه هم داره، اینجا نداره، اینش دیگه تأثیری نداره. این فرمایش مرحوم اصفهانی. جواب این فرمایش اینه که اگر فرض کنید مثلا الان من و شما برویم سر یه چهارراه یه چراغ قرمز بگذاریم، آیا کسی اینو میگه که این چراغ خطره و باید توقف کرد یا نه؟ اگر ما این کارو بکنیم کسی اینو میپذیره یا نه؟ یا حتما باید پلیس بگذاره؟ یه تعهد و التزامی هم باید باشه. من یه چراغ روشن بکنم بگم این چراغ علامت خطر است، اینو هیچ کسی نمیپذیره. اولا باید شخص خاصی این کارو بکنه، نه هر کسی. یعنی یه شخص خاص میشود واضع. ثانیاً هم حتما باید یک تعهد و التزامی توش باشه. بنابراین نمیشه گفت که هر قراردادی وضعه، از ناحیه هر کس میخواد باشه. این فرمایش مرحوم اصفهانی. بعضی ها اومدن گفتن که وضع عبارت است از وجود تنزیلی معنا، به عبارت دیگر گفتن که ما یک وجود حقیقی داریم مثل جوهر، عرض، اشیاء خارجی و یک وجودهای اعتباری داریم و وضع معنیش اینه که لفظ نازل منزله معناست اما وجود رقیق شده معناست. به عبارت دیگه وضع یک نحوه وجوده اما وجود در عالم اعتبار، در مقابل وجودی که مربوط به عالم خارجه. اینو بعضیا فرمودن. آیت الله خویی رضوان الله علیه اومده اشکال کرده، فرموده که بحث ما یک بحث عرفیه و عرف این چیزا رو اصلا حالیش نمیشه، عرف اصلا اینو نمیفهمد که بگید وجود تنزیلی یا وجود اعتباری یا نازل منزلی چیزی، عرف اصلا این حرفا رو نمیفهمه، که عرف فقط میگه این لفظ در برابر این معنا. این اشکال آیت الله خویه که اینا عرفی نیست، در حالی که بحث ما یک بحث عرفیه. جواب فرمایششونم اینه که خود وضع یک امر عرفیه، بحث لغت هم یک بحث عرفیست، اما بحث ما تحلیل لغته نه خود لغت. یعنی ما الان تو این بحث نمیخوایم چیزی وضع بکنیم که بشه یه بحث عرفی، ما داریم تحلیل کار لغویین را میکنیم و این تحلیل تحلیل فلسفیه، بلذا اون حرف کاملا درسته. به عبارت دیگر علت این که میگن که بی وضو دست زدن به نام مبارک خدای متعال یا اسماء ائمه علیهم السلام حرامه، علتش اینه که این الفاظ وجود تنزیلی همون معنا هستند. این مثال حال مثال خوبی نیست، ولی یه بارم اینو من عرض کردم، گمانم همون پردیسان بود اینو گفتم. یه موقعی من خونم رو یک کتابی داشتم، کتاب قطوری هم هست تو بازار، فکر نمی کنم الان باشه ولی چاپ قبل از انقلاب بود، یک کتابی بود اسمش بود بوسه عذرا. یه روز یه طلبه اومد منزل ما این کتاب رو دید، گفت من اینو میخوام، اگر بدی میبرم، ندیم میبرمش. گفتم خواه اگر ندم من میبری که خب ببر دیگه. این کتاب بود. بعد از مدتی من فهمیدم که این طلبه عاشق یه دختری شده بوده، اسمش بوده عذرا. و ببینید این کتابو برای چی میخواست؟ این اصلا محتوای کتابو اصلا نمیدونستا. این اصلا وقتی عاشق اون آدم شده، این لفظ عذرا برش زیباست و این لفظ عذرا وجود تنزیلی اون معشوقه اوست. تمام مردم از لفظ گل خوششون میاد، از لفظشا، حالا غیر از خود گلها، و هر کسی هم از لفظ نجاست، از همین لفظشا بدش بیاد. یک کسی هم که داره صحبت میکنه سعی میکنه که اسم نجاساتو به کار نبرد، با اینکه لفظشون طوری نیست، ولی این الفاظ وجود رقیق شده یه خود همون معنا هستن. خیلی خوب، خود وجود ذهنی هم مرتبه رقیق شده ای از وجود خارجیه. عیبه نداره. بله، پس بفرمایید یه وجود خارجی داریم که اینه که زیباس یا زشته، وجود ذهنی رقیق شده اونه، وجود لفظی رقیق شده این ذهنیه، وجود کتبی رقیق شده این لفظیه. چرا؟ نه، یه از باب اون که ارسطو میگه هر چیزی دارای چهار تا وجوده ها، وجود کتبی و لفظی و ذهنی و خارجی. خیلی خوب، بله، خب این که تاییده. پس ببینید تا اینجا اینو عرض کردم، ما بحثمون درباره لغت نیست، تحلیل لغته، و تحلیل لغت یه بحث فلسفیه، بنابراین این اشکالات به این نظر وارد نیست. اینم شد دوتا. سوم این که خود آیت الله خویی اومده فرموده که وضع عبارت است از تعهد، هر کسی که لفظی را در یک معنایی به کار میبرد متعهد میشود که اون معنا را از این لفظ اراده بکنه و به عبارت دیگر یک قضیه شرطیه درست میکنه با یه مقدم و تالی. در واقع اینجوری داره میگه دا. میگه هر وقت این لفظ رو من به کار بردم مرادم این معناست. یا هر وقت میخواهم این معنا را تو ذهن احضار کنم با این لفظ احضارش میکنم. اینو بهش میگن نظریه تعهد و التزام. اشکالی که به این فرمایش آیت الله خویی وارد چند چیزه. اولی اشکال اینه که اولا وضع خود تعهد و التزام نیست، بلکه تعهد و التزام یا نتیجه وضع یا علت وضع. وقتی که آدم وقتی که آدم لفظی را بر یک معنایی وضع کرد، از این به بعد متعهد می شود که این وضع را عمل بکنه. بنابراین تعهد و التزام نتیجه وضع، نه خود وضع. ثانیاً فرمایش آیت الله خویی خیلی خوبه، ولی فقط به درد دلالت تصدیقیه میخوره، در حالی که بحث ما سر دلالت تصوری است. یه دلالت تصوریه داریم، یه دلالت تصدیقیه. دلالت تصدیقیه مربوط به اراده متکلمه. دلالت تصدیقیه اونیه که تابع اراده است، اما دلالت تصوریه ربطی به اراده نداره. یه بلبل وقتی که حرف میزنه، اینا همش دلالت‌های تصوری است، چون بلبل خودش که نمیفهمه چی داره میگه و اراده چیزی هم نکرده. اونی که ما داریم بهش میگیم وضع، یعنی همین این دلالت تصوریه. و تو دلالت تصوریه این نیست که من این لفظ را در چه معنایی به کار میبرم، اینا میشه دلالت تصدیقیه. اشکال سومم اینه که اگر فرمایش آیت الله خویی صحیح باشه، لازمش اینه که هر مستعملی واضع باشد. هر کسی که یه لفظی را داره توی یه معنایی به کار میبره، به این بگوین واضع، در حالی که اینها واضع نیستند. واضع یا خدای متعال یا اون یعرب ابن قحطان، یا مثلا الان تو هر کشوری فرهنگستان زبان، اون میشه واضع. اگر که فرمایش های خویی باشه که انسان متعهد میشود که این لفظ رو به این معنا به کار ببره، هر انسانی که داره حرف میزنه اینجور تعهدی داره، پس همه میشن واضع. بنابراین حالا یک راه دیگری باید ذکر.